ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران از 24,000 نفر فراتر رفته است. فرمانده سپاه پاسداران میگوید هر کس در ماجرای کشتن قاسم سلیمانی نقش داشته را میزنیم. نسرین ستوده بر اثر مشکل قلبی ناشی از اعتصاب غذایی طولانی در زندان به بیمارستان منتقل شد. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری روز شنبه اعلام کرد شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در کشور از مرز 24,000 نفر عبور کرده است.
در حال حاضر تعداد موارد بستری در مراکز درمانی در بخش مراقبت‌های ویژه 3,893 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 166 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 24,118 نفر رسیدند.
در همین حال مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا به ایسنا گفت میزان انتقال بیماران بدحال به ICU بیشتر شده و 50% از بیمارانی که وارد ICU میشوند از بین میروند. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه گفت هر کس در کشتن قاسم سلیمانی نقش داشته را هدف قرار خواهیم داد. فرمانده سپاه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت انتقام ما قطعی و جدی است.
اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود تمام کرک و پشم شما را به باد می دهیم. این تهدیدات جدیست. ما جنگ لفظی نمی کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته هشدار داده بود هر تلاش ایران برای انتقام مرگ قاسم سلیمانی با واکنش سخت ایالات متحده همراه خواهد شد. و نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی که در ششمین هفته اعتصاب غذایی خود به سر می‌برد به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل شد. رضا خندان همسر خانم ستوده روز شنبه در توییتی نوشت از بند زنان تماس گرفتند و گفتند که نسرین حالش وخیم شده و به خاطر مشکل قلبی به بیمارستان طالقانی اعزام شده است. برخی فعالان سیاسی در ایران از وضعیت نامعلوم شاهین ناصری فردی که گفته است شاهد شکنجه نوید افکاری در زندان بوده ابراز نگرانی کردند. مهدی محمودیان فعال سیاسی که پرونده نوید افکاری را دنبال کرده روز شنبه با انتشار توییتی از بی اطلاعی 10 روزه خانواده شاهین ناصری از وی خبر داد. شاهین ناصری آبان سال گذشته با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان شهادت داده بود که در اداره آگاهی شیراز شخصا شاهد شکنجه و ضرب و جرح نوید افکاری بود است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
برخی از فعالان سیاسی در ایران از وضعیت نامعلوم شاهین ناصری فردی که اعلام کرده که شاهد شکنجه نوید افکاری در زندان بوده است ابراز نگرانی کردند. مهدی محمودیان فعال سیاسی که پرونده نوید افکاری را دنبال کرده روز شنبه با انتشار توییتی از بی‌اطلاعی 10 روزه خانواده شاهین ناصری از وی خبر داده و افسوده که گویا شاهین ناصری تحویل همان نهادی شده که او علیه ماموران آن شهادت داده است. به گفته مهدی محمودیان شاهین ناصری که در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس است در دادگاه به شکنجه شدن نوید افکاری در حین بازجویی شهادت داده و شفاهن نیز اظهارات خود را تایید کرده است. شاهین ناصری آبان سال گذشته با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان شهادت داده بود که در اداره آگاهی شیراز شخصا شاهد شکنجه و ضرب و جهر نوید افکاری بوده است. شاهین ناصری همچنین با انتشار یک فایل صوتی درباره آنچه که شخصا شاهد آن در خصوص نوید افکاری در اداره آگاهی شیراز بوده این چنین گفت:
سید شاهین ناصری هستم و در تاریخ 6/97 به اتهام کاملا کذب و بنا به دلایل واهی تو قضا من دستگیر شدم و در تاریخ 4/7/97 به آگاهی شیراز اومدم. به عنوان یک انسان خودم موظف دونستم ظلم و جنایتی را که با چشمای خودم دیدم که در حق نوید افکاری روا شده رو به مراجع قضایی بگم. یه روز تو آگاهی سروان بهروز وحیدیار داشت منو به محل شکنجه می برد که تو راه رو صدای داد و فریاد و فحاشی و التماس شنیدم. دیدم تو اتاق دو نفر لباس شخصی با فحشای خیلی بد و الفاظ خیلی ذکی که چاله میدونی نوید و باد و کتک گرفتن و با بیرحمی تمام دارن به سر و بدن نوید با لوله و باتون کتک کاری میکنن و کتکش میزنن. تا بهش به وضوح من خودم شنیدم، میگفتن هرچی که ما میگیم درسته، چیزایی رو که ما میگیم مینویسی یا نه. نویدم هی التماس میکرد، هی میگفت تو رو خدا نزنی، من کاری که نکردم. بعد دستاشم که با دستان بسته بودن هی میآورد رو سرش که اونا با میله و با تو اینا نزنن تو سرش. یکی هم امروی که بعدم فهمیدم اسمش سطفان عباسیه، با لوله آهنی همچین محکم کوبید رو دست نوید که اصلا نوید یه جیغ بلندی کشید، یه زجه بلندی زد که اصلا حال رفت همون موقع.
بر اساس فایل صوتی شاهین ناصری، او دست کم در 3 دادسرا درباره آنچه را که درباره شکنجه نوید افکاری دیده شهادت داده، اما با تهدید بازپرس شعبه روبرو شده است.
وقتی برای شهادت به دادسرای جرائم امنیتی رفتم، بازپرس شعبه من گفت تو آگاهی چی دیدی که میخوای اینجا عنوان کنی و شهادت بدی؟ بعد شروع کردم تمام دیده‌ها و شنیده‌هامو که توضیح دادم و اینا، گفتم اینجوری شده و اینا. بازپرس با یه لحن خیلی بدیدی، با توهین و تهدید و با الفاظ خیلی رکیک صدامو برید و گفت تو داری توی پرونده امنیتی دخالت می‌کنی، پدرت در میارم. همین مامورا رو وادار می‌کنم که به خاطر تهمت و افترا دستت شکایت کنم و بلایی سرت میارم که ذوب بشی. اصلا بدونی که حتی یک کلمه از اظهارات و دیده ها و مستنداتی که من در رابطه با نوید داشتم و ثبت بکنه، به سربازی که جلو درش بود برگشت با داد و فریاد گوی حرومزاده آشغال بنداز بیرون. حالا مردم شریف ایران، من از شما میخوام که با هم کمک کنیم و همه با هم صدای نوید باشیم تا صدای مظلومیتش به گوش فلج برسه و امروز نوید قطعا فردای من و شماست.
پیشتر نوید افکاری و برادرش وحید با ارسال فایل‌های صوتی از داخل زندان گفته بودند که در طول 2 سال بازداشتشان مورد انواع شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشتند و اقرارهایی که از آنان گرفته شده زیر شکنجه بوده است. در همین حال و در پی بیخبری از وضعیت شاهین ناصری، بابک پاکنیا وکیل خانواده افکاری نیز روز شنبه در حساب توییتریش از آمادگی خود برای بر عهده گرفتن وکالت شاهین ناصری خبر داد. حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری در ایران، ساکن کانادا، در ارزیابی حقوقی اظهارات و شهادتنامه شاهین ناصری در پرونده نوید افکاری به رادیو فردا میگوید:
اگر به شرایط شهادت از نظر حقوقی و حتی از نظر شرعی بپردازیم، شخصی که شهادت داده در رابطه با نوید افکاری شرایط شاهد را داشته و حرفاش قابل اعتنا هست. صرف متهم بودن اون نمیتونیم شهادتش را رد کنیم، مضافاً به اینکه شهادت اون در شرایطی بیان میشه که با قرائن شواهد هم سازگار هست، همزمان اون متهم بوده در همون در واقع پلیس آگاهی و این کاملا معمول هست که متهمان دیگه هم در همون زمان بخوان تردد کنند و شاهد شکنجه باشن. یعنی بنابراین از نظر حقوقی هیچ دلیلی برای رد شهادت این شخص وجود نداره و همچنین اینکه مدتی از ازش خبری نیست، به نظر میاد که شرایطی پشت پرده داره اتفاق میفته، کما اینکه همچنان که پرونده نوید افکاری برای افکار عمومی روشن نیست و متاسفانه یک فاجعه ای رخ داده در این اتفاق، همینطور این موضوع برای از بین بردن ادله میتونه شایبه ای باشه برای اینکه ادله یا حداقل مسکوت بشه یا تغییر پیدا کنه یا موجب بی‌اعتباری اون رو بخوان فراهم کنن، ولی کاملا اعتبار داره این شهادت با شرایطی که بیان شده.
از اجرای حکم اعدام نوید افکاری، کشتیگیر و از معترضان حکومت ایران حدود یک هفته است که می‌گذرد و ابهام‌های بسیاری در پرونده او و همچنین اجرای حکم اعدامش باقی مانده است. مواردی که تاکنون از سوی نهادهای قضایی و رسانه‌های امنیتی در ایران در خصوص پرونده نوید افکاری منتشر شده، نه تنها نتوانسته از ابهامات این پرونده بکاهد، بلکه پرسش‌های زیادی را درباره کاستی‌های حقوقی و روند قضایی که منجر به صدور حکم اعدام او مطرح کرده است.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما با انتشار خبر ابلاغ اجرای حکم قطع انگشتان دست چند متهم در زندان ارومیه ایران، نگرانی فعالان حقوق بشر از اجرای این حکم افزایش یافته است. قوه قضاییه ایران در واکنش به این خبر تایید و اجرای حکم را تکذیب کرده، هرچند رسانه‌ها متن حکم تایید شده را منتشر کردند. این 4 نفر در 2 پرونده جداگانه به دزدی متهم بودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد مصطفی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی ساکن نروژ داشتم، ابتدا از وضعیت این گونه احکام مجازات اسلامی پرسیدم. محمد مصطفی:
اول از همه این که بحث قانونی مهمترین موضوع هست، ولی این که قوه قضاییه احکام رو اجرا بکنه، این هم یک موضوع دیگری است، یا احکامی رو صادر بکنه. ما در دوره آقای هاشمی شاهرودی، تا جایی که من یادم هست، در زمان ریاست ایشون، ما چنین احکامی رو شاهدش نبودیم و اجرای چنین احکامی رو نمیدیدیم. زمانی چنین احکامی صادر شد و باب شد که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه شدن و این زمینه رو ایشون بودن که در قوه قضاییه مطرح کردن. و امیدوارم که آقای رئیسی، چون باز هم از کسانی بودن که به آقای شاهرودی نزدیک بودن، آقای رئیسی باز هم کاری رو انجام بدن، بخشنامه‌ای رو صادر بکنن که چنین احکامی صادر نشه. صدور چنین احکامی به نظر من با توجه به همین قوانینی که داریم میتونم بگم که محال هستش، چون 16 شرط وجود داره که باید تمام این شرایط وجود داشته باشه. اگر یک شرط از اون شرطها که مستر بودن متهم میتونه باشه در یک پرونده وجود داشته باشه، قاضی حق صدور حکم قطع انگشتان رو یا قطع اعضای بدن رو نداره. تنها راه حل برای این که در آینده جلوگیری بشه از اجرای چنین احکامی این هستش که مجلس شورای اسلامی مقرراتی رو وضع بکنه مبنی بر این که چنین احکامی اجرا نشه. این امکان وجود داره، اختلاف نظر در بین فقها هست که اگر حکمی نتیجهش این باشه که باعث وهن اسلام بشه، اون حکم قابل اجرا نباشه. مجازات هایی مثل قطع دست یا قطع پا که باعث میشه که یک فرد تمام زندگیش نابود بشه و آیندهش به تباهی بره، و از طرف دیگه ای خب اکثریتی که مسلمان هستند و به نوعی دوست ندارن که مجازات های این چنینی در قانون وجود داشته باشه، از اسلام متنفر میشن. بنابراین راه حل های وجود داره که بشه جلوی چنین مجازات هایی رو گرفت، اما یک اراده قوی میخواد که در مجلس و شورای نگهبان بخواد چنین اراده ای رو به اجرا بذاره.
و اصولا فکر میکنید که چنین اراده ای در مجلس یا شورای نگهبان میتونیم انتظار داشته باشیم که وجود داشته باشه، یا چنین انتظاری با توجه به شرایط فعلی غیر ممکن به نظر میرسه؟
به نظر من تا زمانی که خب فشارهای داخلی و بین المللی وجود نداشته باشه، یعنی جامعه اون نیاز رو احساس نکنه مثل سنگسار، خب این مجازات باقی مونه. ما در قانون مجازات اسلامی مجازات سنگسار هم داشتیم، هرچند قاضی میتونه که حکم سنگسار رو صادر بکنه، ولی چون در قانون وجود نداره، در شرع هست، بنابراین قاضی چنین کاری رو انجام نمیده. این امکان وجود داره که در شرع چنین مقرراتی وجود داشته باشه، ولی چون ما متکی به قانون هستیم، در قانون چنین مجازات هایی اصلا مسکوت بمونه. بنابراین این احتمال وجود داره، ولی جامعه باید این نیاز رو فراهم بکنه، یعنی باید فشارهای داخلی، فشارهای خارجی چنان قوی باشه در بر جمهوری اسلامی و بر کسانی که قانون رو وضع میکنن و تایید میکنن، که باعث بشه که اونها عقب نشینی بکنن از اجرای احکام اسلامی.
یکی از افرادی که الان به قطع انگشت محکوم شده اسمشون هست کسرا کرمی، که تاکید کرده چندین بار که صاحب همسر و فرزند هست و به خاطر نیاز شدید مالی مجبور به این کار شده. آیا در قانون مجازات اسلامی به این گونه موارد هیچ گونه توجهی میشه؟ هیچ گونه پیشبینی شده در قانون برای این گونه موارد؟
بله، پیشبینی شده در قانون. در قانون مجازات اسلامی سختگیری های خیلی زیادی شده نسبت به اینکه چنین احکامی صادر بشه. یکی از مواردش در رابطه با سرقت اینه که متهم مستر نباشه، به خصوص در چنین پرونده‌ای که یک نفر مشکل مالی داره، خب، و حتی صاحب زن و فرزند هست. قانونگذار پیشبینی کرده کسی که مشکل مالی داشته باشه، اگه مرتکب سرقت بشه، مجازات حد نسبت به این فرد اجرا نشه و صادر نشه، چه برسه به اینکه اجرا بشه.
برای شنونده‌های ما که شاید آشنا به این اصطلاح حقوقی مستر بودن نباشن، میشه لطفاً توضیح بدید این رو؟
از نظر مالی وضعیت بحرانی داشته باشه. به عنوان مثال، من بچه‌م مریض هست، نیاز به درمان داره و هیچ پولی ندارم، هیچ کاری نمیتونم انجام بدم، هیچ کس به من کمک نمی‌کنه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.